أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باعث افتخار است محضر شما سروران بزرگوار هستیم. ابتدا تسلیت عرض میکنم شهادت مظلومانه میوه دل امام رضا علیه السلام، حضرت امام جواد علیه السلام رو خدمت همه شما بزرگواران. انشالله که خداوند شب اول قبر و صبح قیامت ائمه نازنین معصومین رو به فریاد همه ما برساند و عاقبت همه ما رو بعد از عمر جهاد ختم به شهادت در آغوش مولامون حجت ابن الحسن قرار بده به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. دیگه داره میشه 4 سال از اون روز تاریخی داره میگذره، روزی که نائب امام عصر در روز اربعین سال 1400 توی دیدار با دانشجویان فرمود شما دانشجویان که به معنای واقعی کلمه میوه دل این ملت هستید به مسئله تبیین اهمیت بدید. دیدار بعدی این شخص دستاش رو بلند کرد به نشونه دعا، فرمود خدایا ما رو جزء سربازان جهاد عظیم این روزگار که جهاد تبیین است قرار بده. دیدار بعدیش فرمود جهاد تبیین رو جدی بگیرید. دیدار بعدی فرمود کار بزرگ زینب کبرا جهاد تبیین بود. دیدار بعدی ایشون فرمود هیئت کانون جهاد تبیینه. دیدار بعدیش ایشون فرمود جهاد تبیین یک فریضه قطعی و یک فریضه فوری هست. و همینطور 4 سال ایشون در بسیاری از سخنرانی هاشون دارن بحث جهاد تبیین رو انجام میدند. و بزرگواران اگر ما ولی رو یاری نکنیم عذاب خواهیم شد. نصرت الهی در پرتوی نصرت ولی هست. اگر ما میخواییم نصرت الهی اتفاق بیفته باید ولی رو یاری بکنیم. آقا دستور دادند. دستور آقا هم مشخصه. اینی که چجوری، کی، برای چی، من تو این وضع، اینا بخوایم ورود پیدا کنیم کار جلو نمیره. الحمدلله شما بزرگواران هر کدومتون در جایی که هستید تأثیر گذارید که باید جهاد تبیین رو خیلی جدی بگیریم. خب این جهاد تبیین یک نقشه جامعی لازم داره. اما شما سروران بزرگوار میخواین توی وزارتخونه، توی اداره، تو هر جایی که حضور دارید یک نقشه جامعی برای جهاد تبیین طراحی کنید که الان من چه کار باید انجام بدم. من 2 تا پایه اصلی این طرح بزرگی که شما باید طراحی کنید برای جهاد تبیین رو عرض میکنم خدمتون. اولین نکته محورها هست. ما تو قسمت محورها باید ضد روایت هامون رو مشخص بکنیم. ببینید ما تو محورها یه روایت داریم، یک ضد روایت داریم. ضد روایت چیه؟ ضد روایت اونهایی هستش که دشمن روایت اصلی رو سانسور کرده، گذاشته کنار و یک روایت جایگزین و دروغی رو توی اذهان قرار داده. ما باید بتونیم جایی که هستیم براش ضد روایت مشخص کنیم. دشمن موشک رو زده، ما باید پدافندمون شروع کنه شلیک کردن. ما پدافندای جنگ نرممون کدومه؟ ضد هوایامون کدومه؟ این ضد روایتامون رو ما باید مشخص بکنیم. خب ضد روایت ها یعنی روایتی که دشمن غالب کرده، حالا ما باید در مقابل اون روایت بایستیم. مثلا من چند تا ضد روایت رو عرض میکنم. مثلا دشمن اون روایتی که غالب کرده این است که اگر پهلوی می بود ما بیشتر پیشرفت می کردیم. این روایتی که دشمن منتقل کرده. خب ضد روایتش چیه؟ این استش که ما بتونیم اعترافات سلطنت طلبا و درباریان رو به گوش مردم برسونیم که خودشون دارن چی میگن. مثلا اسدالله علم که خب یکی از مهمترین افراد در دربار پهلوی بوده. به نظر من خاطراتش و یادداشتش مهمترین اسناده. چرا؟ چون بسیاری از خاطراتی که مال دوران پهلوی هست کسانی نوشتند که توی جمهوری اسلامی بعدن نوشتند، یا اینی که اینها خاطراتشون رو گفتند بعد از 30 سال 20 سال. اسدالله علم تنها کسیه در اون ساعت که هر روز یادداشتش رو می‌نوشته، یعنی خاطرات روزانش رو خودش هر روز می‌نوشته، توی یادداشتش می‌نویسه دیگه. مثلا الان مثلا ساعت 2:30 شبه ماجرای امروز رو نقل میکنه. نزدیکترین فرد به شاه هم بوده و وزیر دربار بوده دیگه، روزا 10 ها بار میرفته پیش محمد رضا. یاد داشته داشتم هیچ وقت دست جمهوری اسلامی نیفتاده. اول هر سال که برای اسکی سواری با محمد رضا و فرح میرفتن سوئیس، یاد داشته رو تو بانک یونیم سوئیس میذاشته. تو وصیت نامش هم به دخترش این جمله رو میمیسه، میمیسه به دخترم رودی سفارش میکنم که یادداشت‌های مرا تا 50 سال آینده چاپ نکند، مگر آنکه 3 اتفاق افتاده باشد: 1. من مرده باشم، 2. شاه عزیزتر از جانم که امیدوارم خداوند مرا زودتر از او از این دنیا ببرد، چون زندگی بدون او برای من معنا و مفهومی ندارد، نیز از دنیا رفته باشد، 3. خدای نکرده حکومت پهلوی تغییر کرده باشد که قطعا تغییر نخواهد کرد. در این 3 صورت دخترم اجازه داره یادداشت رو بگیره و چاپ بکنه. تو 3 سال هر 3 تا اتفاق با هم میفته. اول 57 خودش میمیره، آخر 57 حکومت تغییر میکنه، وسط 59 هم که محمد رضا میمیره. بعد از 10 سال دخترش این یادداشت رو میگیره، میده به یک طاغوتی دیگه، علی نقی عالی خانی، وزیر اقتصاد خود محمد رضا و علم. اونم بر میداره این رو اونجاهایی که یک نظراتی داشته که دیگه خیلی توهین به پهلوی یا فلان چیز بوده، اینا رو حذف میکنه و بقیه رو چاپ میکنه. 7 جلد، هر جلدی تقریبا 600 تا 800 صفحه. خب به شدت هم چاپلوسی محمد رضا رو تو کتاباش میکنه، اما این وسط گاهی وقتا یه سری خاطرات معمولی رو نقل میکنه. مثلا میگه امروز رفتم پیش محمد رضا اینجوری شد، فرمانده نیرو هوایی آمد پیش من گفت اگر میشه برو به محمد رضا به پادشاه بگو که تمام هواپیماهای نیرو هوایی رنگش سبزه، هواپیمای ولیعهد رنگش آبیه، اگر میشه بگید این رو هم رنگش سبز بشه. میگه من رفتم به پادشاه گفتم، شاه به من گفت چه کاریه، همه هواپیمای نیرو هوایی رو رنگش آبی کنید. مثلا این سبک خاطرات معمولی که ایشون داره. ایشون مثلا 3 بهمن 54 تو خاطراتش می‌نویسه: سواری دلچسبی بود، اما صد حیف که افکار دور و درازی ذهن من را به خود مشغول کرده است و دلیل آن گزارش وضعیت اقتصادی کشور توسط عبدالمجید مجیدی در شب گذشته بود که اگر وضعیت اقتصادی به همین منوال ادامه پیدا کند قطعا انقلاب خواهد شد. شما سند از این معتبرتر اصلا ولش کنید، شما سند از خود محمد رضا که دیگه معتبرتر نداریم دیگه. آخرین صحبت محمد رضا جلوی دوربین که میگه من صدای انقلاب شما رو شنیدم، دونه دونه مشکلات کشور رو خودش داره میگه. میگه من تعهد میدم که اگر شما این مباحث رو حلش بکنید، کتابی یعنی برین تو خوناتون، من دیگه نمیذارم فساد مثل قلب باشه، مشکلات اقتصادی رو جلوش رو میگیرم. دونه دونه شروع میکنی اینا رو گفتن. سند از بختیار دیگه، آخرین نخست وزیر محمد رضا، سند محکمتر. فیلمش هست دیگه، میگه میان میگن اگر ما میموندیم ژاپن ایران شده بود. حرفا چیه؟ ما کجا به او سمت داشتیم میرفتیم؟ دیگه خود نخست وزیر شاه داره این جمله رو میگه. تو خارجی ها فرانس فیتزجرالد، ایشون میاد ایران، وضعیت ایران رو که میبینه میگه وضعیت ایران به مراتب بدتر از کشوری مانند سوریه است که نه نفت دارد و نه سمات سیاسی. بعد شروع میکنه گفتن. فرد هالیدی نابغه‌ای بوده، به 13 زبان دنیا تسلط داشته، ایشون 4 سال به انقلاب یه پیشبینی میکنه برای وضعیت اقتصادی ایران، میگه اگر این کارهایی که محمد رضا داره انجام میده ادامه پیدا بکنه، اقتصاد ایران از اقتصاد هند که پایین تره نزدیک اقتصاد مکزیک خواهد شد. خب ببینیم مکزیک الان کجایه. او که نه انقلاب داشت، نه تحریم داشت، نه مرگ بر آمریکا گفت، نه محور مقاومت بود، نه آرمانی داشت، نه ولی فقیه داشت. خب ببینیم چی شد. یکی از آرزوهایی که دارم میستش که یه گروهایی پیدا بشن شروع بکنن یه سری رمانا نوشتن، داستانا نوشتن. یه رمانش این باشه که اگر انقلاب نمیشد بعد از 40 سال ما کجا بودیم. دیگه ببینید دارن خودشون میگن، میگن اگر انقلاب نمیشد، این که قبل از انقلاب، اگر انقلاب نمیشد ما دیگه خیلی پایین تر از مکزیک بودیم. ما تو دورانی که سال 92 فقرمون کمتر از 10% بود، فقر مکزیک 45% بود. شو ببینید چه وضعی بود. پس این میشه ضد روایت. یعنی دشمن یه روایتی رو خواست غالب بکنه، شما ضد روایتش رو انجام میده. یا مثلا چون با آمریکا ارتباط نداریم عقب مونده ایم، ضد روایت بذارید. اولا کی گفته عقب مونده ایم؟ دستاوردار رو میگیم که انشالله خواهیم رسیدش. دوم کشورهایی که با آمریکا ارتباط داشتند، دونه دونه ببینیم اینها چقدر عقب موندن. و سوم اصلا مگر کشورهای ابرقدرت دنیا در دوران پیشرفتشون اینها تحریم نشدند؟ مگر هلند در دوران پیشرفتش توسط هابسبورک اسپانیا تحریم نشد؟ مگر خود بریتانیا در دورانی که پیشرفت میکرد توسط بلژیک و هلند تحریم نشد؟ آمریکا مگر وقتی آمریکا در دوران جورج واشنگتن داشت پیشرفت میکرد توسط بریتانیا تحریم نشد؟ هر کشوری که خواست پیشرفت بکنه توسط ابرقدرت اون دوران تحریم شد. خب یک سری از این کشورها خسته شدند، کم آوردند، یه سری کشورها کم نیوردند، اونایی که کم آوردند شدن وابسته برای همیشه، که تو منطقه ما الا ماشاءالله داریم. اون کشوری که خسته نشدند شدن ژاپن، شدن کره، شدن آمریکا، شدن ابرقدرت‌های دنیا. آمریکا چقدر در دوران جنرال پارک توی کره خباثت به خرج داد، چقدر تحریم کرد در دورانی که کره می‌خواست پیشرفت بکنه. خب این میشه ضد روایت. یا مثلا قبل از انقلاب معنویت بیشتر بوده، این رو برای حزب الله و مذهبی آماده میکنن. خب ضد روایتش نمونه های عجیب غریب بیدینی قبل از انقلابه. آنتونی پارسونز سفیر بریتانیا میگه من داشتم از خیابونای شیراز رد میشدم، دیدم این گروه های نمایشی، نه به صورت نمایشی، به صورت کامل تو پیاده روهای شیراز دارن به هم دیگه جمع شدن، زن و مرد. میگه من تعجب کردم، رفتم پیش شاه، به شاه گفتم اگر این صحنه هایی که من در خیابونای شیراز دیدم تو یکی از شهرهای بریتانیا میدیدم قطعا مردم بازیگران و کارگردان رو میکشتن و زنده نمیگذاشتن. و شاه فقط خندید. تیتر روزنامه که تو این کارناوالی که از فرانسه آمده وسط خیابونای تهران دخترها و پسرای فرانسوی برهنه کامل شدند و دارن راه میرند. ببینید وضعیت این شکلی بوده، معنویت کجا بود؟ اشرف یک مصاحبه ای داره با مجله زن روز، 2 سال مونده به انقلاب. ایشون میگه کاری که پدرم انجام داد تو ماجرای کشف حجاب این بود که از فرهنگ لغت موفق شد حرف ه و چه دیگه حجاب و چادر حذف بشه و چیزی دیگه الان وجود نداره. معنویت کجا بود اون دوران؟ تفاوت میکنه یک حکومتی که تمام تلاشش بر بیدین کردن مردمه، اونم در دورانی که تهاجم فرهنگی نبوده، اینجور چیزا نبوده. شما تصور بکنید اونا الان میبودند با این فضای مجازی چی شده بود الان؟ یکی از ما امروز سالم نبود، یک دونه. این مثلا روایتیه که دشمن داره غالب میکنه. یا روایت دیگه این است که در غرب مسلمان ندیدیم و اسلام دیدیم، در ایران اسلام دیدیم و مسلمان ندیدیم. خب ضد روایتاش چیا هست؟ نمونه مثالایی که اینا میزنن تو تک تک کشورهای دنیا، کشورهای اروپایی، بالاترین آمار دوچرخه دزدی، بالاترین آمار قتل، بالاترین آمار تجاوز، بالاترین آمار چشرونی، بالاترین ناامنی برای خانم ها، بالاترین نمیدونم دروغ، بالاترین بدگویی از دیگران، همه این آمارش که هستش تو دنیا. چیزی که از غرب توی ذهن ها میارن مثلا چنین چیزایی نیستش. از این طرف مقایسه بکنی توی جمهوری اسلامی یه حادثه اتفاق میفته مثل فلاسکو، آتیش نشان ها میدونن که با این سطح آتیش این ساختمون احتمال این که بیاد پایین هست. یکی از آتیش نشان ها میگه من از روی نردبون به او دوستم که داخل ساختمون بود گفتم بیا بیرون، این ساختمون دیگه کم کم داره میره پایین. گفت اگر مردم باشن من چه کار کنم؟ چند هفته بعدش برج گلنفر آتیش سوزیش اتفاق افتاد. مدل آتیش سوزی مشخص بود که این ساختمون پایین نمیاد. یک آتیش نشان حاضر نشد وارده ساختمون بشه. تفاوت این استش، تفاوت مکتب ابا عبدالله با مکتب بیسی در این نشون میده خودش رو. بله مشکلاتم هست، اتفاقم هست، اما همین ملت تو بدترین دوران اقتصادیشون که سال 97 و 98 بوده، که دیگه بدترین دوران تاریخ اقتصادی تو جمهوری اسلامی بوده، خب شما نگاه کنید جشن عاطفه ها کمکی که مردم کردن 41% افزایش داشت. یعنی شما وضعیت اقتصادی بدتر میشه اما کمکت داره بیشتر میشه. کجای دنیا چنین چیزیه؟ 2520 گروه جهادی تو صف اعزام به مناطق سیلزده و زلزله‌زده 5 سال پیش بودن، نوبتشون نمیشد. تو دنیا چنین چیزایی هستش؟ روحیه ایثار گذشت فداکار اینجور چیزا رو؟ خب ضد روایت ها این هستش که این نمونه ها گفته بشه. یا قدرت آمریکا هر روز بیشتر میشه، پس ما باید دیگه جلوش کوتاه بیایم، قدرتش بیشتر میشه. حالا رهبری میفرماین افول آمریکا اینجوری، باز اون این نیستش. از 18 مؤلفه‌ای که یک حکومت صعود میکنه به نوک قله میرسه و افول میکنه تا نابود شدنش، اینا 18 تا مرحله داره. 8 تا نزدیک قله، 3 تا در رأس قله، بقیش هم که در حالت افول تا نابودی. آمریکا از 18 مرحله 17 تا شرط کرده، فقط یکیش مونده با هم جنگ داخلیه. اندیشمندان بزرگ دنیا، نوام چامسکی شما مطالعه بفرمایید، کم شخصیتی نیستش. یا میرشایمر، کتابایشون رو بخونید که داره ثابت میکنه جامعه آمریکا در آخرای دیگه افولشه، دیگه تموم شد کارش. تو ابعاد مختلفی که اونها بررسی میکنن، چه فرهنگی، چه اجتماعی، چه سیاسی، چه ژئوپلیتیکی، همه چیزا رو مطرح میکنن. خب این گزاره‌ها تو ذهن مردمه، توی ادارات ما، تو جاهای مختلف، گاهی وقتا دو تا پوستر، سه تا پوستر، یک تصویر عالی، یک اینفوگرافی، یک موشن گرافیک، بسیاری از اینا رو میتونه حل کنه توی ذهن مردم. چقدر تو جاها مردم نشستن توی درمونگاه ها و بیمارستان ها و همه یه جایی که الحمدلله دست شما بزرگواران توش پره. ما میتونیم اینها رو حل بکنیم، اما گاهی وقتا میبینید امثال من این ورود رو ندارن. یا کارهای تکراری، اینا پژوهش عمیق لازم داره. خب اینا میشه ضد روایت. پس محور اول ضد روایته، چه حالت پدافندیه، یعنی دشمن زده و حالا ما باید موشک دشمن رو بزنیم، پدافند. محور دوم آفنده، حالا روایتی که ما باید قرائت بکنیم، روایتی که ما باید تولید کنیم، که من اینجا خدمت شما 6 موردش رو عرض میکنم به عنوان مهمترین ها، که حالا روایت هایی رو ما باید به دست بگیریم. تمام شبهات مردم ناظر بر یه سری محورهای روشنیه. یعنی شما با یکی که صحبت میکنید ناظر بر همین محورهایه. من 6 تاشو عرض کنم خدمتتون. یکی روایت مسیر انقلاب. چند درصد از انقلابیای عزیز ما، مردم دوست داشتنی ما، مسیر انقلاب رو درست میدونند، مبانی انقلاب رو دقیق میدونند، اینی که ما چجوری این حرکت رو آمدیم با چه مبنایی و چجوریه که ما کارآمد شدیم، چند درصد ما تونستیم روایت کارآمدی رو منتقل بکنیم. بالاخره حضرت آقا میفرمایند ما فصل مشبهی را حرکت کرده ایم، به قله ها نزدیک شده ایم، دوران ناامیدی نیست، دوران شور است، دوران شعف است. آیا ما تونستیم این روایت نزدیکی قله رو تبیین بکنیم؟ تو اوج تورم، فقر، بیکاری، فساد، خودرو، امثال اینجور چیزا، ما بیایم ثابت بکنیم در نزدیکی قله هستیم؟ چجوری؟ اینا میشه سخت. ضد روایت ها ساده یه، چون با 2 گزاره، 3 گزاره، 1 اعتراف، 1 آمار مشکل حل میشه. اما روایت اینجوری نیست. روایت به معنی واقعی کلمه، ما ماجرا رو باید روایت کنیم. با 1 گزاره، با 2 گزاره مشکل حل نمیشه. روایت مسیر انقلاب. دوم، روایت پهلوی. آقا این پهلوی کارخونه زده، بله، ورزشگاه زده، بله، برج آزادی زده، بله، روایتش چیه؟ چرا ما میگیم اگر پهلوی میموند، نه دین برای مردم میموند، نه دنیا برای مردم میموند؟ این روایت داره. ماجرای کارخونه زدن اینها چی بوده؟ چرا اینها کارخونه زدند؟ آیا به قول خودشون توسعه شون توسعه درستی بوده یا توسعه وارونه بوده؟ و فرق پیشرفت ما با توسعه اونها چیه؟ این ماجرا باید روایت بشه. روایت جنایات رضا شاه و محمد رضا چیه؟ روایتشون چیه؟ حالا توی این روایت یه سری گزاره‌های تکی هم پیدا میشه، مثلا قمرالملوک وزیری، خواننده زمان رضا شاه، توی خاطراتش میمیسه یه شب امیر احمدی من رو دعوت کرد خونشون، خوانندگی کردم، چراغا رو خاموش کرده بودم، منم میخوندم، اینا خیلی به وجد آمدن. اینقدر امیر احمدی به وجد آمد، رو کرد به یک خادمش، گفت برو اون صندوقچه‌ای که الدرستان آوردم رو بیار. میگه یک صندوقچه‌ای رو آوردن، درش رو باز کرد، تو اون تاریکی پر طلا و جواهر بود. این دست کرد و یک جفت گوشواره عالی در آورد، گفت بیا جلو. یک لنگش رو به گوش من کرد، این لنگش رو آمد به این گوش دیگه هم بکنه، نمیرفت. اینو گذاشت کف دستم، به منم تشکر کردم، رفتم. رسیدم خونه، حالا تو روشنایی نگاه کردم، دم یه چیزی به این گوشواره چسبیده، دقت کردم، دم لاله گوشه. اینو کجا روایت شده؟ با
خب روایت نمی کنیم که میگن رضا شاه روحت شاد. کجای جمهوری اسلامی ما از صدا و سیما تا حوزه علمی و دانشگاه و اداره چنین خاطراتی است؟ من نمیخوام بیشتر از این از این خاطرات برای شما بگم. تا جایی که دلتون بخواد از این خاطرات داریم. جان گونتر یک کتابی داره به نام در درون آسیا، سال 1316 این کتاب نوشته شده. میگه آمده بودم ایران، با رضا شاه همراه شدم، داشت میرفت شمال چون تمام شمال رو از آن خودش کرده بود. به هر شهر یا روستایی که میرسیدیم اولین دستوری که میامد این بود که سگا رو بکشند، چون ممکن بود زوزه ی اونها خواب اعلی حضرت رو پریشان کنه. این روایت رو کجای مباحث ما قرار میگیره؟ حالا اینا در از ضد روایت ها، ولی امثال اینجور چیزا تا جایی که دلتون بخواد ما داریم. بس کلن یک جمله و تمام. چارلز سی هارت وزیر مختار آمریکا یه جمله ای داره تو خاطراتش و تو نامه ای که به سفارت و خود آمریکا میمیسه یه جمله داره تموم. میگه تمام پیشرفت هایی که ما برای رضا شاه داریم مطرح میکنیم و مباحث افسانه ای که برای او مشخص کردیم، اینها یک فریبی هست برای مردم که انگلیسی ها این را انجام دادند، که ما بگیم رضا شاه پیشرفت کرده در دورانش. دیگه شما از این اعتراف بالاتر؟ خود آمریکایی میگم این همین دروغایی بود که ما گفتیم چنین چیزی. خب اینا هیچ کدوم بیان نمیشه. تو هر استانی ما بوم این جریان رو داریم. یکی از اندیشمندان خارجی مطرح میکنه، میگه رفته بودم یزد، اینا آمده بودن تمام کارگرا ماهر و نیمه ماهر رو دستگیر کرده بودن، تو قفس انداخته بودن که ببرن شمال، چون رضا شاه یک کارخونه ابریشم سازی توی شمال زده بود. اینایی که اینجا یزد مرکز این کار بوده دیگه، اینا یاد داشتن رو تو قفس انداخته بودن ببرن اونجا به زور که اونجا باید کار بکنن. و میگه سخت کسی میتونه ثابت کنه که آقا من تو ابریشم بافی تخصصی ندارم. این وضع بوده. روایتی که ما از وضعیت تولید، از وضعیت معنویت، از وضعیت جمهوریت، از همه وضعیت ها در دوران پهلوی میتونیم بیان بکنیم. سومین روایت ما روایت ریشه مشکلات. مشکلات زیاده، هممونم دیدیم. عرض کردم تورم، ارزش پول، بیکاری، خودرو، فساد، مسکن و امثال اینا. اینا رو ما چجوری روایت کنیم؟ به نوزگاران هم مشکلات رو ما میبینیم، هم مشکلات رو دشمن میبینه. تفاوت ما با دشمن تو چیه؟ تو مدل روایتمون. اون یه جور این ماجرا رو روایت میکنه، ما مدل دقیق روایت میکنیم. مثلا موضوع خودرو، میگیم آقا تو خودرو سازی دوتا مشکل هست، یک کیفیت، دو قیمت. چرا کیفیت پایینه؟ به 5 دلیل. چرا قیمت بالا هست؟ به 4 دلیل. این 9 تا عامل مشکل خودرو سازی ما هست. خب حالا بیایم ببینیم هر کدوم چرا پدیدار شده، برای حل چه اقداماتی انجام شده، موانع پیش رو کدوما هست، موانع طبیعی کدوما هست، موانع غیر طبیعی کدوما هستش، موانع داخلی کدومایه، موانع خارجی کدومایه. همه اینا رو باید بتونیم تو روایتمون بگیم. مگر اینکه خودروسازی مشکل داره، چرا؟ رانته، تموم شد. این که نشد روایت کردن ماجرا. باید بتونیم ریشه مشکل رو دقیق روایت کنیم. اون موقع وقتی روایت کردیم یه چیزی مشخص میشه، که هر جا که تفکر غربگرا سر کار آمد مشکل ایجاد کرد، و هر جا که تفکر انقلابی آمد مشکلات رو حل کرد. اینا میشه روایت. چهارمین مورد، روایت مسائل زنان و جنبش های زنانه. ما تو ماجرای حقوق زن طلبکاریم. بیایم ظلم بزن در غرب رو روایت بکنیم. مثلا یک شخصی گفته بود شما به جایی که بیایید به چشمان معصوم فلان دختر نگاه کنید به بدن برهنش نگاه کردیم. بابا جواب بدیم. یه مقاله هست دانشگاه تورنتوی نکارادا، تورنتوی ایتالیا، یک مقاله علمی انجام دادند، آمدند در رابطه با خودشی انگاری بررسی کردند که یک خانمی که پوششش نامناسب هست اینا چه اتفاقاتی داره میفته. تو یک اداره یه خانم را آوردند با پوشش مناسب، یه تعداد آقا نشسته، یه اتفاقی برای این خانم میفته، مثلا یک سوزن میزنن بهش. تا سوزن میزنن تمام این آقایونی که اونجا نشستن واکنش نشون میدن. روز بعد یه خانمی نشسته پوششش بسیار بد، حالا میان باز دوباره همون کار رو انجام میدن. این دفعه آقایون موضع نمیگیرند. توی دستگاه عصب شناسی که به اینها متصل هست میبینن اون قسمتی از مغز داره فرمان میده که انسان حساب نمیکنه، طرف رو شیعی داره حساب میکنه. کسی که خودش رو به شیع تبدیل کرده، شیع انگاری شده، خود شیع انگاری پیدا کرده، این شخص یک مرد نمیتونه به اون ترحم بکنه، نمیتونه خانمی که برهنه شده مرد به چشمای معصوم و ستم دیده او نگاه بکنه. اصلا او رو به صورت یک کالا میبینه. که حالا الحمدلله دکتر جوانی توی این زمینه یه کار کردن تو جنگ شناختی که به نظرم عصری هم جا سخنرانی خواهند داشت. ایشون دیگه تو این زمینه ها کار کردن، تو موضوعات جنگ شناختی ایشون الحمدلله برود جدی داشتن. خب الان این مباحث رو کجای دبیرستانی ما میدونه؟ کجای دانشجوی ما میدونه؟ فکر میکنه تمام دعوا سر چالخ مویه دیگه، میگه آره اینقدر مو با اونقدر مو چه فرق، من چه رو سریم رو بذارم مثلا فرق سرم، چه بذارم رو شونم، چه فرقی میکنه؟ شما برین جلو اختلاس رو بگیرید. و وقتی ما ماجرا رو روایت نکردیم میشد، ما ماجرای ظلم بزن در طول تاریخ رو روایت نکردیم که ظلم بزن در طول تاریخ به چه صورت بوده. حالا تو کتاب ناگفته های صورتی این دیگه ظلم بزن در طول تاریخ مفصل آمده. این دوره ها برای پرسنلمون، برای کارکنانمون، نمایشگاه، اینها خیلی جواب میده. پنجمین مورد، روایت مقاومت. چرا ایران داره به محور مقاومت کمک میکنه؟ روایت نمیکنیم، طرف میاد میگه آقا میدونید مجسمه صدام رو وسط فلسطین زدند. حال بزنن مجسمه یزید رو بزنن چیکار کنیم؟ مگر ماجرای حمایت ایران از محور مقاومت چنین چیزاییه؟ ماجرا این استش که تو طرح ریچارد پرل و پاول ولفوویتس، طرح خاورمیانه جدید، قرار بود اینها به کشورهای منطقه حمله کنند، کشورهای منطقه رو با جنگ تجزیه کنند. ژنرال وزلی کلارک میگه بعد از 11 سپتامبر ما دستور دادن که در عرض 5 سال به 7 کشور حمله کنیم، اما ما شکست خوردیم چون ایران از نقشه ما مطلع شده بود. ایران با کمترین هزینه در مقابل 7 تریلیون دلار آمریکا ایستادگی کرد. 7 تریلیون دلار، این 5 برابر کل درآمد نفتی ایران از زمان اکتشاف نفت تا الان. آمریکا فقط برای نابودی ایران و منطقه تو این 20 سال هزینه کرده. ایران هم با دست خالی، بالاترین عدد کمک رو که ترامپ برای ایران به کار میبره میگه ایران 16 میلیارد دلار هزینه کرده. و باشه ما میگیم آقا دروغ تو راسته. 16 میلیارد کجا؟ 7 تریلیون دلار کجا؟ 16 کجا؟ 7000 میلیارد کجا؟ و ما پیروز شدیم. نذاشتیم این کشور قطعه قطعه بشه. نذاشتیم هزاران نفر و میلیون ها نفر توی این کشور کشته بشن. حاج قاسم میگه ما دیدیم تو سوریه دست و پای یک بچه رو جلو مادرش قطع کردن، به سیخ گرفتن، روی زغال گذاشتن، کبابش کردن، لای برنج گذاشتن، فرستادن برای مادرش، گفتن بعد بخوره. شما ببینید مدافعان حرم چه کار کردن، شما ببینید حاج قاسم چه کار کرد، شما ببینید آقا چه کار کرده. 8 سال دفاع مقدس ما، شهدا، جانبازا، اینا رو بذاریم کنار، خانم سوزان مالونی میگه حداقل خسارت ایران 592 میلیارد دلار بوده، یعنی تقریبا 600 میلیارد دلار. ما تو کل منطقه به گفته ترامپ 16 میلیارد دلار از اینه کردیم. 600 میلیارد دلار کجا؟ 16 میلیارد دلار کجا؟ و نجات دادیم. خب روایت نمی کنیم؟ بعد طرف پولای ما رو میدید به کشورهای دیگه. آقا تو با دست خالی ملتت رو نجات دادی. اگر از ما پرسیدن ایرانی ترین کار تاریخ ایران چی بوده، میگیم حمایت جمهوری اسلامی از محور مقاومت. انسانی ترین کاری که شنیدیم حمایت ایران از محور مقاومته. اسلامی ترین کاری که شنیدیم حمایت ایران از محور مقاومته. افتخار تبیین نمی کنیم، ما باید بریم گوشه رینگ واسیم. پس روایت محور مقاومت، روایت محور مقاومت کجای تبیین ما قرار داره؟ یه مورد دیگه هم بگم بحث رو تموم کنم. روایت افول آمریکا و نظم در حال تغییر، که مثالش رو عرض کردم. آقا این روایتی که میخواد بگه آمریکا در حال افوله، روایتش چیه؟ چه روایتی میتونیم انجام بدیم؟ پس این مواردی که عرض کردم محورهای ضد روایت و روایت بود. اون مباحث اول محورهای ضد روایت، قسمت دوم محورهای روایت بود. خب یه مورد دیگه آماده کرده بودم که دیگه وقت نیست، و اونم بسترهای روایت و ضد روایته. بزرگواران، ما باید برای تک تک جاها توی کشور، از بیلبوردهای شهری تا واگن مترو، تا قسمت بانوان اتوبوس ها، تا مطب دکترا و بیمارستان ها، تا رادیویی که قراره توی اتوبوس چیزی پخش بکنه، ما تمام اینها باید براش برنامه داشته باشیم، وگرنه تو جهاد تبیین شکست میخوریم. ما تو جنگ روایت ها شکست داریم میخوریم. ما داریم جهاد تبیینمون دویدن رو تردمیله، چون کارهای هی نخدی انجام میدیم یکی یکی. ما حتی باید برای روایت سربازان آمریکایی که توی منطقه هستن برنامه داشته باشیم. آمریکا تو تمام جنگهاش توی افکار عمومی تو یک جنگ شکست خورده، و اون جنگ ویتنامه. چرا شکست خورد؟ چون سربازایی که برمیگشتن آمریکا خاطراتشون رو میگفتند، خیلی برای مردم عجیب بود این سطح جنایت و امثال. برای همین تو افکار عمومی آمریکا 100% آمریکا تو جنگ ویتنام شکست خورد. سربازای آمریکایی که الان از افغانستان برگشتند، از عراق برگشتند، سودان، سومالی، لیبی، جای مختلف، روایتی که اونا قرار برگردونن چیه؟ ما باید این روایت رو منتقل بکنیم. بزرگواران، جهاد تبیین رو کوچیک ندونیم. حرکت بکنیم، نصرت الهی اتفاق خواهد افتاد. بالاترین آیه‌ای که تا حالا مقام معظم رهبری از اول رهبریشون تا الان خوندند آیه نصرت الهیه. ولینصرن الله من ینصره ان الله لقوی عزیز. کسی که خدا رو یاری بکنه، خدا او رو یاری خواهد کرد. نبینید بگید آقا ما با این بودجه کم و با این امکانات کم و با خدا یاری میکنه. ما حرکت بکنیم، یاری خدا و دست عنایت خدا رو خواهیم دید. بیشتر از این وقت شما بزرگواران رو نمیگیرم. انشالله از مطالبی که گفتیم، از مطالبی که شنیدیم، خداوند قلب نازنین و حجت ابن الحسن رو از همه ما راضی و خوشنود کنه به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.